سلام میکنم خدمت همه بزرگوارانی که الان در جلسه حاضر هستن یا بعدا انشاءالله میبینن این یا میشنون این جلسه رو. اولا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری و شهادت حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو، انشاءالله که در این شبها و روزها دعا کنیم برای فرج حضرت حجت ابن الحسن و رفع همه بلایا و مشکلات شیعیان در اقصی نقاط عالم. امروز 12 اردیبهشت هست، سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری که به گردن همه ما طلاب واقعا حق حیات داره و بسیاری از معارفی که ما امروز میدونیم یا دنبالیم که بدونیم در توشه علمی ایشون موجوده. بزرگواران در کانال مرسلات، یعنی خودمون، بزرگواران خودمون، سوم شخصش نکنیم، تصمیم گرفتیم که برای امروز خدمت استاد بزرگوارمون حاجی فرهانی برسیم. هم البته امروز تبریک نداره چون ایام شهادت امیرالمومنین، هم گرامی بداریم روز معلم رو در خدمت استاد و معلم بزرگوار حاجی فرهانی و هم استفاده بکنیم بیانات ایشون رو پیرامون مرحوم آقای مطهری. موضوعی که به ذهن رسید و از استاد تقاضا کردیم که امروز انشاءالله در خدمتشون باشیم، پیرامون کار ناتمام و پروژه ناتمام مرحوم آقای مطهری است. یعنی آقای مطهری دنبال چه چیزی بود که طبیعتاً بخش خیلی زیادش رو یا بخشش رو انجام داد، اما یه بخشش هنوز باقیه و شاید تا امروز هم اتفاق نیفتاده باشه و انجام نشده باشه. حاج آقا بارها تا اونجایی که من یادم هست در جلسات و بحث‌های مختلف با شاید حسرت اینو می‌فرمودن که آقای مطهری کارهای خیلی مهمی داشت و دنبال بود که انجام بشه، اتفاق نیفتاد. هم در حوزه علوم مختلف اسلامی، هم در علوم انسانی، هم کارهایی که ایشون بنا داشت برای انقلاب اسلامی انجام بده. انشاءالله این رو به بس خواهیم گذاشت. بزرگواران اگه سوالی هست دو تا راه وجود داره، یکی این که به ادمین المرسلات انشاءالله پیام بدید و دوم هم این که اینجا بنویسید. انشاءالله در پایان جلسه از حاج آقا خواهیم پرسید سوالات مختلفی که احتمالاً به ذهن میاد در اثناء بحث از فرمایشات حاج آقا، خلاصه سوالاتی شاید به وجود بیاد برای شما، انشاءالله در خدمت خواهیم بود. با ذکر صلواتی در خدمت حاج آقای فرهانی خواهیم بود برای بحثی که عرض کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبدالله ختم النبیین و علی آله الاوصیاء المرضیین و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان بزرگوار و دوستان گرامی، موضوعی رو که دوستان عزیز من پیشنهاد کردن که در مورد اون مقداری با هم گپ و گفت داشته باشیم، مسئله راه ناتمامی است که هنوز بعد از استاد شهید، بعد از سالیانی از شهادت ایشون گذشته، هنوز به اتمام و انتها نرسیده. حالا شاید مسئله اتمام و انتهای راه حرف کمی گزافی باشه، لکن جلو رفتن در این راه حداقل مورد انتظار بوده. ما لنگان لنگان بعد از ایشون اما جلو نرفتیم. به اذعان همه استاد شهید نه با وجود یک تیم بلکه به شخصه، اما شخصی که مثل یک ملت بود، حرکتی کرد، یک تنه راهی رو آغاز کرد و مقدار معتنابه و جدی از این راه رو پیمود. اما بعد از او علارغم این که کارها از فردی نگری به جمع نگر، حرکت از حرکت فردی به حرکت جمعی و از کار فردی به کار تیمی تغییر هویت داد، اما آن مقدار برکتی که در کار استاد شهید بود در کارهای بعدی آن چنان که باید دیده نشد. پس صحبت ما در مورد راه ناتمام استاد هست. راه ناتمام، عرض کنم خدمت با سعادت شما، من قبل از اینکه وارد ماجرا بشم فکر میکنم که در دو یا سه بخش بحثمون رو جلو ببریم شاید خوب باشه. البته بخش چهارمی هم در نظر بگیریم که پرسش به سوالات دوستان هست. من اول در بخش اول یه فهرست اولیه و یک نگاه کلی به کارهای استاد رو عرض میکنم خدمت شما که یه مقداری بیشتر بتونیم عنایت داشته باشیم همه با هم به راه ناتمام. این راه ناتمام یعنی چه؟ ببینید، مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه با کار حواشی بر اصول فلسفه بر روش رئالیسم یک افق جدیدی از فلسفه تطبیقی بین شرق و غرب رو آغاز کرد. افق جدیدی از حرکت فلسفی که من او رو خلاصه نمی کنم به فلسفه مادی ماتریالیستی و فلسفه اسلامی صدرایی، میگم فلسفه شرق و غرب. وقتش باشه مختصات این نگاه رو خدمت شما باید عرض کنم چرا میگم فلسفه شرق و غرب و اتفاقاتی که تو این راست افتاد. ما بعد از استاد شهید علارغم این که بازار تفکر فلسفی ما داغ شد، یک جمله معترض عرض کنم، سهم علامه طباطبایی، سایر شاگردان علامه طباطبایی در مسئله فلسفی تطبیقی رو من از منظر دور نداشتم، حواسم هست، اما واقعیت اینه که متن اصول فلسفه اون قدری که حواشی اصول فلسفه گرم کرد ماجرای فلسفه تطبیقی رو، اون قدری که در حواشی اصول فلسفه هر خواننده منصفی به مقابله همه جانبه فلسفه ماتریالیستی با فلسفه صدرایی و فلسفه علامه طباطبایی میتونه واقف بشه، این اتفاق در متن اصول فلسفه نیست یا به قدری عمیقه که قابل احساس برای هر خواننده ای با سطح متوسط اطلاعات نیست. لذا صحیحه که بگیم آن اتفاقی که توسط حواشی اصول فلسفه، حواشی که استاد شهید نوشتن، پیریزی شد، یک گام جدی در اندیشه فلسفه تطبیقی بود. عزیزان، بعد از انقلاب اسلامی و بعد از شهادت استاد شهید حقیر میتونم ادعا بکنم که این ماجرای تطبیق بین دو فلسفه آهسته آهسته سرد شد، نه اینکه گرمتر شد. با وجود جریانات فلسفی روشنفکری در حوزه‌های دانشگاهی، در حوزه‌های علمیه سنتی و در فضاهای دوگانه، یعنی همافزای از جهت دانشگاهی و حوزه‌ای، باز اون اتفاق رقم نخورد. این ادعا رو میتونیم در مقایسه حواشی یا حتی مقدمه استاد شهید در مقاله ارزش معلومات و پیدایش کثرت در ادراکات که روی هم یک بخشی از قصه است و مسئله ادراکات اعتباری که بخش دیگه از قصه است شما ببینید تلاش هایی که بعد از او اتفاق افتاده در چه حد ماجرا رو جلو برده و کامیاب بوده. این یک جنبه، من کوتاه کنم چون میخوام فهرست بگم، هر کدوم رو زیاد توضیح ندم. جنبه دیگری که استاد شهید رقم زد و واقعا پیش برد قضیه رو، مسئله سیر شناسی اهل بیت هست. باز من استدعا میکنم به نوع تحلیل سیره که توسط استاد شهید اتفاق افتاده در آثارشون شما نگاه بکنید. سهم وافری داره در مسئله تاریخ تحلیلی ما. اون نهله روش و خوراکی که توسط استاد شهید به وجود آمد شاید اگر پیش گرفته می شد و با اون روش تحلیل سیر ما جلو می رفتیم، امروز به زوایای عمیق‌تر و دقیق‌تری از سیره می رسیدیم. من زیر شاخه این قسمت سیره یه چند تا عنوان رو به عنوان هدینگ دو این عنوان میگم براتون. در جاهای استاد مطهری داستان نویسی تحلیلی از سیره دارن، مثل داستان و راستان. در جاهای استاد شهید ابعاد اختصاصی رو در جنبه های سیر اهل بیت و سیره تطور معصوم در جامعه اسلامی مورد بررسی قرار دادن، مثل سیر در سیره نبوی، سیر در سیره ائمه اطهار، که باز این باید مورد بررسی قرار بگیره. گفتم من الان هی تحریک میشم مصادیق و ابعادی بگم، میخوام فهرست رو بگم فعلا. همینجا استاد شهید یک نوع تاریخ نگاری تحلیلی اسلامی اجتهادی رو در مورد تحلیل پوزیتیویستی از تاریخ بالمقابل ارائه کردن، مثل بعضی از عباراتشون در سیری در نهج البلاغه، مثل بعضی از عباراتشون در سیری در سیره نبوی، مثل عباراتشون در جامعه و تاریخ. باز این هم یه جنبه ایست از این ماجرای سیره که میتونه مورد التفات قرار بگیره. یکی دیگه از کارهایی که استاد شهید انجام دادن، دخالت تاریخ و تحلیل و سیره در دستگاه استنباط و اجتهاد، که این به درد ما طلبه ها در حیث اختصاصی اجتهاد سنتی میخوره. این مطلب رو شما میتونید در عبارات استاد شهید در مسئله حجاب و در نظام حقوق زن در اسلام، در مسئله ربا، در تحلیل نظر اقتصاد نظریه اقتصادی اسلام، در مسئله بانکداری ببینید. باز مصادیق جالبی داره. مثلا استاد شهید در مورد غیرت که صحبت میکنن، از نقطه نظر اضافه کردن ما لیس فی الدین به دین، این که در سیره متشرعه گاهی چیزهایی به ارمغان میاد که آن چیزهایی که به ارمغان میاد سبب میشه که بعد از گذشت زمانی ما آنها را دین بپنداریم، که کار یک اسلام شناس به قول استاد شهید وظیفه یک اسلام شناس باز پیرایی دین هست. هر مدتی که این آب در این برکه میمانه نیاز به نزه و نیاز به در واقع کشیدن داره تا هر آن دوباره تازه بشه. استاد شهید مثال میزنن به نام بردن شخص از همسر خودش، که در روایات آقا رسول اکرم وقتی که آقا رسول اکرم از همسران خودشون به نام ریاد میکنن، میفهمند که لکن بعد از گذشت زمانی در محیط اسلامی ما فکر کردیم که نام کوچک زن را آوردن این به من این خلاف غیرته یا خلاف این مفاهیمه. این حالا به عنوان یه نمونه گفتم، این که تاریخ سیره چگونه میتواند خوبه میشه ادامه داد؟
بله.
تاریخ و سیره چگونه میتواند به ما در استنباط و تحلیل کمک بکنه. نمونه های زیادی رو مرحوم آقای مطهری میارن. یه گام جلوتری آقای مطهری رضوان الله علیه میرن، اون هم اینه که در چگونگی فهم روایات خود شناخت محیط تاریخ و سیره میتوانه به ما کمک بکنه، که مسائلی رو، مصادیقی رو مرحوم آقای مظهری در کتاب‌هایی مثل خدمات متقابل، خدمات متقابل اسلام و ایران، مثل خود اسلام مقتضیات و مثل همین دو کتابی که گفتم، حجاب و نظام حقوق زن، استاد شهید آوردن. خب پس ماجرای سیره، این خودش یک کار جدید بود. من خود محتوای سیره رو کار ندارم، این روش استاد شهید در تحلیل سیره. حالا سه تا زیر شاخه گفتم، چیزهای دیگه هم هست که من فاکتور میگیرم، از این عبور میکنم. یه مسئله دیگه ای که میتونه در شخصیت و قامت استاد شهید دیده بشه، مسئله مصلح اجتماعی بودنه. استاد شهید یک اندیشمند کتابخانه‌ای، یک اندیشمندی که در پشت میز مطالعش هست فقط نیست. استاد شهید به محیط پیرامونش کار داره، از گیشه و دکه میره مقاله میخره، نشریه میخره، مجله میخره، روزنامه میخره. در صحبتاش گاهی میگه که اخیراً در فلان روزنامه این رو دیدم، دلم به درد آمد، اسلام مظلومه. نه فقط مجله زن روز که ماجرای نظام حقوق زن هست، بسیار بسیاری مجلات رو استاد شهید در کتبشون یاد میکنه. این مجلات در آن روز، مجله در آن روز مثل شبکه اجتماعی در امروز ماست. یعنی ببینید، یه بار کسی میگه که من میخوام العالمو به زمانه باشم، بعد العالمو به زمانهش اینه که فقط مثلا اخبار میبینه، بعد میگه من اخبار دیدن رو مصداق العالمو به زمانه میدونم. خب این خیلی خوبه، این بد نیست، اما من استدعا میکنم ما فرزندان نسل خمینی هستیم. فرزندان نسل خمینی نمیتونن عالم به زمان بودن را با یک معنای حد اقلی معنا کنن، اخبار دیدن. نه، اگر ما مال نسل قبل از او بودیم، میگفتیم که او سبب شد حتی معاصرینش تحول پیدا بکنند و این اتفاق رو به در واقع فال نیک بگیرن و اثرش این بوده که میبینیم اهل تلویزیون شدن، اهل رادیو شدن. اما ما فرزندان بعد از خمینی هستیم. ولی ما، آقای ما، امام ما میگه من رمان میخونم، رمان رو به منزله یک داستان نبینید، رمان انعکاس فرهنگ و آموزه های تجربه شده در تمدن ها و اجتماعاته. این که ما بیایم از ابزارهای هنری نگاه درس‌آموز داشته باشیم، این اتفاق بعد از امام رقم خورده. میبینید استاد شهید در قبل از انقلاب، قبل از انقلابی که خیلی ها فضای جامعه را، مخصوصا فضای تهران رو، فضای آلوده ای میدیدن، اون میاد در این چنین حوزه ها و فضاها شرکت میکنه و در واقع نوشتن تصویر رو بیارید بالا. نمیدونم درست شد یا نه، بگم کج هست. خب عرض به محضر با سعادت شما. پس این ماجرای العالم و به زمانهی که در روایت دارد العالم و به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس، اشتباهات و فتنه ها بر اون هجوم نمیارن، او کل جبل راسخ می ایسته. یک عزیزان، یک درسی رو از تحلیلات آقا من بهتون بدم، این خیلی جمله جالبیه، درس آموزه، درس آموزه. آقا وقتی که میخوان یه کار یک کسی رو بگن درسته یا غلطه، میگن در عمود زمان بعد از او رو نگاه بکنید. مثلا میفهمدن علامه طباطبایی اون روز احساس کرد که نیاز به فلسفه است و قیام کرد، بعد میفرمایند که امروز که ما الان ایستادیم در پس پرده تاریخ و زمان، میبینیم اگر او این کار را نمیکرد چه اتفاقات سهمگینی حوزه علمیه رو با خودش به قعر شبهات میبرد. یعنی بعضی وقتا اتفاق مهم رو میشه با آثارش در عمود زمان و تاریخ بررسی کرد، چون هیچ انسانی ادعا نداره من عصمت دارم. ممکنه ما تشخیص وظیفه میدیم، عمل میکنیم، ممکنه خطا کنیم. این که آقا ازش به عنوان درس، به عنوان یک روش جلوگیری از خطای تحلیل استفاده میکنه، خود نگاه به تاریخ میشه این رو در استاد شهید دید. کسانی که عالم به زمانشون بودن کل جبل راسخ ایستادن و استقامتشون سبب نزول ملائکه و آثار پربرکت شده بر فعل و رفتار و منش و گفتار و میراث آنها. میبینید استاد شهید این چنین. خب یکم جلوتر بیام، نه اینکه صرفاً عالم به زمان است، کسوت یک مصلح اجتماعی، کسوت یک روحانی تمام قد ایستای در مسیر دفاع از دین رو شما میتونید در شخصیت استاد شهید ببینید. این مطلب تبلورهای مختلف داره. استاد شهید یک رفیق دیرینه است با مرحوم شریعتی. این رفاقت دیرینه استاد شهید، هماوا بودن این دو بزرگوار در جوابگویی به فضای فلسفه مارکسیست، هماوا بودن این دو در ایجاد خروش اجتماعی در جوان آن روز که در محیط ممکنه فساد و آلودگی اخلاقی و فکری حضور داشت در شرایط تهران، ماجرای یعنی سریال ماجرای حسینه ارشاد رو شما ببینید، اما میبینید و بعد جلوتر هر دو اونها در دعوت جوانان به خروش بر علیه نظام شاهنشاهی، اینا غیر از اصلاح اجتماعی، اما میبینید وقتی که مرحوم شریعتی استاد شهید احساس میکند که دارد جدا میشد از اون خط مستقیم، تا جایی میرود که آن نامه رو به امام مینویسه. باز من از نقطه نظر این که نام تندست یا کندست، آیا باید با آقای شریعتی اینطور برخورد میشد یا نمیشد، کار ندارم، اونا یه جنبه های دیگه ایه. میخوام بگم که این مرد همانیست که در پشت میز آن مطالعه ها و آن تحقیقات فلسفی رو در اوج در اصول فلسفه داره، همانیست که میاد آثار اجتماعی حرکت اسلامی رو در حسینیه ارشاد کمک میکنه به شکل گیریش، هماوا میشه با یک رفیق، اما وقتی میبینه الان اسلام در خطره، میبینید بخونید اون نوشته های مرحوم استاد شهید رو تو مسئله اسلام، استاد شهید مطهری و روشنفکران که بعضی از پرسش ها و پاسخ ها و نکات هست، میبینید تعارف نمیکنه. باز میگم، نمیگم درست یا غلط، سریع یا بطی، این که یک کسی با خودش، با فرزندش، با اهل بیتش، با دوستش، با رفیقش شوخی نداره، تعارف نمی کنه و این که مصلحت سنجی هم نمی کنه. شاید اگر ما بودیم میگفتیم که به خاطر مسئله انقلاب، به خاطر اینکه این آدم هم در حوزه فکری و خروش جوانان اثر داره، فعلا کمی نرمتر او به تشخیصش عمل میکنه. تجربه نشان داده که اگر آدم ها خالصن، مخلصن، قربتن الالله به تشخیصشون عمل کنن، خداوند متعال مصلحت را آنطور که هست رقم میزنه. این توحید افعالی است، مصلحت اندیشی بیش از حد ما، در اونجایی که مصلحت اندیشی بیش از وظیفه شرعیه، ما رو در جایگاهی قرار میده که اون جایگاه جایگاه ما نیست. میبینید مرحوم استاد شهید چنین کاری رو انجام میده. بعد میبینید همین آدم در محیط دانشگاه تهران که محیط عملیات و آفندی اوست، میبینید چجور برخورد میکنه. میبینید مقاله مینویسه به نشریه زن روز. اون روز زن روز نشریه خوبی نبوده. اون روز نوشتن نشریه، نوشتن مقاله برای نشریه زن روز یک نوع تضحیه است، یک نوع در واقع ترور شخصیت با دست خیشتن خیشه. میبینید باز هم مصلحت اندیشی نمی کنه. عزت از آن خداست و هر آن کس که خداوند به او عزت بدهد. گاهی من به بعض دوستان عرض می کردم، حالا یک دوره ای بود که مثلا حضور در مثلا فضای مجازی این چنین شاید مثلا یک اشکالاتی داشت، هنوز این شبکه ها نبود، وبلاگ نویسی و اینها بود، من خودم بلد نبودم خیلی، لکن همیشه دوستان رو تشویق میکردم که اگر میبینید میتونید انجام بدید. بعضی از دوستان خیلی خیلی خوب ما با همین کارهای مجازی در وبلاگ و فیسبوک و اینها تونستن خیلی ها رو به سمت دین، به سمت اسلام، حالا از جهان بی اسلام به جهان اسلام یا از وادی های دور جهان اسلام به در واقع واقعیت های اسلامی و عمق اسلامی رهنمون بشن. این کار، اینها آموزه و درسه که میبینید استاد شهید انجام میدادن. خب من خلاصه کنم دیگه جلوتر نرم، یه بخشی رو از اون کارهای استاد شهید رو گفتم، یه تیکه پایانی رو هم این رو هم بگم. استاد شهید دنبال معماری اجتماعی هم بودن. استاد شهید تز سازمان روحانیت رو میدن، تز سازمان روحانیت تز بسیار بزرگیه، تأسیس دولت و تأسیس حاکمیت، حاکمیت به معنای مصطلح امروزیش، یعنی یک دستگاه حاکمه‌ای که بیاد ظرفیت‌ها رو به فعلیت برسونه. این نگاه رو برای حوزه داشتن. امروز بعد از گذشته حدود 40 سال از انقلاب، کمتر کسی به این نگاه به حوزه نگاه میکنه. فرمایشات مقام معظم رهبری از گذشته دور امروز ما برای مسئله حوزه تا الان به مقدار زیادیش بر زمین مانده. این فکر استاد شهید در کوران انقلاب و نهضت فکر کردنه، شاید بشه گفت تجلی و تبلوری از نام شریف الهی یا من لا یشغله عن شأن انشأ در وجود نورانی او به وجود آمد. به حوزه نگاه میکرد، سازمان روحانیت نگاه میکرد، به دانشگاه نگاه میکرد، به اصول فلسفه نگاه میکرد، بعد میومد به زن روز نگاه میکرد، بعد میومد به حسینی ارشاد نگاه میکرد، بعد میومد به انقلاب نگاه میکرد. حالا در همه این اثنا وظایف فردیه خودش رو فراموش نکرده بود. اون مقدمه رساله لب اللباب رو از علامه تهرانی ببینید، شهادت ایشون به شبهای نورانی تر از روز استاد شهید مطهری و نماد شبهای اون. خاطره ای رو که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و ابقاه نقل میکنن که حالا من دقیقش یادم نیست، آقای مطهری منزل ما آمده بود در مشهد یا من آمده بودم منزل ایشون در تهران، فکر کنم اولی درست‌تر باشه، دقیق یادم نیست. میگن شب در کتابخانه آقای مطهری خوابیده بود، از صدای گریه و زجه او، به این تعبیر یا قریب به این تعبیر، خانواده ما و اهل بیت ما از خواب بیدار شدند. با گفتن این صدای گریه چیه، نگاه کن بیرم آقای مطهری گریه میکن. این خاطره رو در کنار خاطره راننده استاد شهید قرار بدید که میگفت در راه بودیم با آقای مطهری، آقای مطهری عقب ماشین چراغ سقف رو روشن کرده بودن، مشغول تصحیح اون آثار بودن، آثاری که ازشون بود، حالا یا می نوشتن یا پیاده شده صوت بود، ما امروز رکوردر هست و یه زمانی والکمن بود و اینها، حوصله نمی کردیم پیاده کنیم. اون موقع نه ضبط ویژه‌ای، پیاده می شد، تنظیم می شد، استاد شهید وقت می داشتن، اصلاح می کردن، نگاه کردن گفتن وقت داره می گذره بایستید، ایستادن و آقای مطهری پیاده شدن، از ماشین و وضو گرفتن و نماز و سر به سجده گذاشته بودن در کنار جاده، حدود یک ربع ساعت 20 دقیقه ظاهراً اینطور نقل میکنن، یک ربع ساعت 20 دقیقه اشک میریختند. حالا اگر من بودم یا شما بودیم، همین که نماز شب رو نشسته در ماشین میخوندیم، شاید اکتفا میکردیم، شاید مه به پیشانی میذاشتیم و میگفتیم کافیه، میگفتیم شارع اجازه داده، صلات علی المحمل ما داریم در روایات، عاشقانه اشک میریخت. و به ناقل زیاده که آقای مطهری در سجده میخوان میان عاشق و معشوق هیچ حجاب نیست، خود حجاب خودی حافظ از من. بعضی ها این قسمت شخصیت شهید مطهری رو میگن اواخر عمر بوده، یا این چنین معنایی. آقای شریعت مداری، آقا حسین شریعت مداری روزنامه کیهان، خدا حفظش کنه، این واقعا سرباز اسلام و این خدوم به انقلاب، ایشون خب میگفت که من از جوانی و نوجوانی خیلی مرید مرحوم آیت الله سعیدی بودم، شهید سعیدی معروف رضوان الله علیه. بعد میگفتن که وقتی که مرحوم شهید سعیدی رو، مرحوم آیت الله سعیدی رو بردن ساواک بردن و اینها، یک روز آقای آیت الله امامی کاشانی آمدن و گفتن خوبه که شماها این چند روز این اطراف منزل یا مجموعه کاری مرحوم آیت الله سعیدی طلوع پیدا نکنید و اینا. حالا مفصل خاطره، من گفتم که چرا، چی میگید، مگر آقای سعیدی آزاد شدن یا نه؟ زدن زیر گریه، گفتن آقای سعیدی شهید شدن. میگفتن من میگفتن ما مثل پدرمون بود، داغون شدیم، شخصیتمون داغون. همون موقع بعد گفتن که اما ساواک آقای مطهری رو احضار کرده و آقای مطهری رو تحت الحفظ بردن، میخوان شهادت آقای سعیدی رو با آقای مطهری ابلاغ کنن. من خودم این زاویه رو میخوام بگم، ببین آقای مطهری تا کجای نهضت و حضور جدی داشتن که مثلا پیش قراول بودن. میگن مثلا میگن برید بزرگشون، برید اون لیدرشون یا شبه لیدر، انگار یکی از لیدرهای مهم یا تنها یا یکی از مهمترین های مطهری بودن که ساواک میفرستن ایشون بیاد مثلا جنازه رو تحویل بگیره، خبر شهادت. این خودش معنا داره، این خودش خیلی معنا داره. بعد میگن آقای امامی کاشانی میگفت که آقای مطهری به من فرمود که وقتی برگشت گفت اینها یه طوری به من ابلاغ کردن که انا من بترسم و بیام به بقیه خبر بدم که اینا بنا گذاشتن که یاران حضرت آقا، آقا یعنی امام، یاران حضرت آقا رو ما یکی یکی به قتل میرسونیم. بعد میگن آقای مطهری گفت اینها بیچاره ها نمیدونن ما تمام آمال و آرزومون شهادت، ما بیشتر تحریک شدیم. این مرد علم زده نبود، این مرد وجودش نورانی بود. حالا من عرض میکنم آیا میشه در مرحوم مطهری از همون ابتدا سلوک عرفانی تصویر کرد؟ من فکر میکنم میشه. البته من خودم خواب نما شدم که در مورد عرفان دارم حرف میزنم و نه شخصیت من، نه اندازه من، نه رفتار من، نه گفتار من اجازه میده در مورد این مطلب صحبت کنم. اما آنچه که من رو جسور کرد که این رو بگم توضیحی از شخصیت استاد شهید مطهری است که راه او رو تبیین کنم، راه او رو برای سالکین تبیین کنم، نه برای غافلین و نائمین مثل خودم. بعد همین آقا، همین مرد خدا، خانم آقای مطهری نقل میکردن، میگفتن که فکر میکنم میگفتن تو همون دوره بود که اگر درست یادم باشه مثلا بچه های آقای مطهری، خب مرحوم آقای مطهری میدونید دارن 6-7 فرزند داشت آقای مطهری، تو ذهنم اینطوره، اجمالا 6-7 فرزند داشتن و بعد مثلا 6-7 فرزندم سن و سالها زیاد فاصله با هم نداره، یعنی مثلا این 6-7 فرزند متولدین مثلا حوزه مثلا حدود دوره مثلا 10-12-13 سال است نهایتاً. این 6-7 فرزند اینطور با فاصله های کم به دنیا اومدن. مثلا یه جا دارد خانم آقای مطهری میگه که مثلا اون موقع آقا مشتبای من مثلا 4 سال و نیمش بود، علی آقای من مثلا 40 روزش بود فرض کنید، که مثلا بچه چندومه، فاصله ها کم بوده. لذا این رو میگم برای من و شمایی که متأهل هستیم و باید کمک به خانواده کنیم و خانواده به ما در مسیر دین کمک کنه و ما به او در مسیر تربیت بچه‌ها کمک کنیم، به جای اینکه بار رو بر دوش دیگری بندازیم و خودمون استراحت کنیم، همه این تلاش ها رو تلاش در راه خدا برای آخرتمون و برای آخرت سازیمون بدونیم، از خدمت و کمک به خانم تا خدمت و کمک او به آقا برای رشد و تعالی دین در حوزه تربیت سرباز و در حوزه تجلی و تبلور دین و تلاش برای دین. اونجا مرحوم آقای مطهری رضوان، خانم آقای مطهری میگه یک شب بچه تب کرده بود، حالا یادم نیست کدوم بچه، نمیدونم، میگن مجتبا، میگن حمیده خانم، یکی از بچه ها رو میگن، یادم نیست دقیق، میگن خیلی وقت پیش من دیدم، میگن تب کرده بود. بعدن من آمدم که آقای مطهری رو صدا کنم که بچه تب کرده، خانم هم بالاخره استرس میگیره، بچه هم قد و نیم قد کنار هم، یعنی حالتیه دیگه شما درک میکنید. بعد میگفت که دیدم آقای مطهری سر به سجده گذاشته، اینقدر داره گریه میکنه که متوجه نمیشه. من صدا هم کردم یا خواستم صدا کنم نشد. بعد خودم دیگه فکر کردم، علاج کردم، علاجهای خانگی. بعدن صبح که آقای مطهری رو گفتم، آقای مطهری متوجه نشده بود من وارد اتاق شدم. دوستان این حالت نفسانی غافل شدن از آمدن غیر به درون اتاق، من یک کوتاهی میگم، این سوزن این جوالدوز به خودمه. من کافیه دو روز سجده کنم، اولین اتفاقی که برام میفته اینه که میگم که خب حالا کی آثارش در میاد، میگم که کی خدا مثلا عنایت میکنه. بعد سریع مراقبم کسی نفهمه مثلا ریا نشه. ببینید ما توی مزبله و تو خاک و خلش میگردیم. اون مرد غافل شده، غفلت عاشقانه که میان عاشق و معشوق هیچ جایی نیست. همه اینها در یک شخصیت جمع میشه. خب عزیزان چجور آدم به اینجا میرسه؟ مرحوم آقای مطهری دنبال بروز کردن اسلام بود. مرحوم آقای مطهری دنبال باز فراوری و باز پیرایی اسلام بود. حقیقت و گوهر دین ازلی و ابدی، ان الدین عند الله الاسلام. این حقیقت دین در هر زمانی خصوصیات زمانی و مکانی بر اون می نشینه و باید هر مدتی یک اسلام شناسی کمر همت ببنده و خصوصیات زمان گذشته رو از اون گوهر اصلی جدا کنه و این گوهر رو بر زمان فعلی خودش تطبیق بده که العالم به زمانهی و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا الذین عرفوا احکامنا. حضرت میفهمد این الذین خیلی معنا داره، من دوستان طلبه و دانشجو رو مخاطب دارم الان. این حالت رو شما در شهید، در شهید سعید میبینید. خب پس این که او اسلام شناس بروزی بود. دوستان عزیز من امروز میخوام این حرف رو بزنم. پس اون ابعاد شخصیتی استاد شهید رو از فردی و اجتماعی، از گوهرهای وجودی او تا تبلورات علمی و عینی او من اشاره کردم تا حدودی. این اتفاق چگونه به وجود میاد؟ دو جمله میخوام در مورد کریستال شخصیتی استاد شهید بگم. خواهش میکنم تعابیری رو که به کار میبرم به تعابیر مشهور حمل نکنید. من نمیخوام با چشم و گوش بسته فقط دفاع کنم از حوزه، اما عزیزانم من یک جمله به شما میگم. این اتفاقی که در وجود نورانی استاد شهید افتاد، این واقعیت حوزه علمی است. خاک به دهنم، مفهوم نداره ها، نمیخوام بگم واقعیت دانشگاه بده، خاک به دهنم. دانشگاه بود که برای ما شهید شهریاری تربیت کرد، دانشگاه بود که برای ما آوینی تربیت کرد. آوینی و ما ادراک ما آوینی، آوینی و ما ادراک ما آوینی. دانشگاه بود که برای ما چمران تربیت کرد. ما در غیر حوزه هم می توانیم شهید فخری زاده ها، حاج قاسم ها داشته باشه، حاج قاسم ها که حالا باید بدویم خاک 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 کف پای او. شاید انقدر لیاقت داشته باشیم که توتیای چشم ما هم بشود. اما پس من منظورم نفی غیر نیست، خواهش میکنم دیدتون رو دقیق کنید. اما این طرف قصه عزیزان، کیان حوزه مطهری رو تربیت میکنه. اصلا مطهری تبلور حوزه راستین ماست. ما فکر میکنیم مطهری استثناء در حوزه است. من میخوام بگم نه، این چنین نیست. اگر در عمود زمان نگاه بکنید، ما همیشه در دوره‌هایی این باز پیرایی و باز فراوری و چنین جهادی برای احیای دین و شریعت رو و تشیع رو داشتیم. مرحوم آیت الله بروجردی، استاد من آیت الله سبحانی، از مرحوم آیت الله بروجردی نقل می‌فرمودند که آیت الله بروجردی می‌فرمودند که اگر عمر شیخ طوسی را بر کارهای علمی که او کرده، مسائل علمی که حل کرده تقسیم می‌کردیم، شاید به هر مسئله حدود 20 دقیقه می‌رسید. ما دو کتاب از کتب اربعمون از شیخ طوسی است، دو کتاب از کتب اصلی علم رجال از شیخ طوسی است، کتاب مرحوم کشتی رضوان الله علیه و علیه ما و علیهم اجمعین بازنویسی شیخ طوسی است، تأسیس جریان تفسیری عمیق با تبیان شیخ طوسی است، متکلم زبردستی که انقدر متکلم متعصبیه و انقدر عقل گراست در علم کلام که این علم کلام و تفکرات کلامی او ولو به غلط تبلور فقهی اصولی مثل اجماع لطفی پیدا میکنه، یعنی تأثیر هست در باید ولو غلط، یعنی یک فیلسوف فقیه. این اتفاق در آثار شیخ طوسی میفته، سید مرتضی رو همینطور میبینیم. شهید اول 70 شیخ از اهل سنت داشت یا بیش از 70. این ماجرا و این اتفاق و این رفتار، علامه هلی کتاب رو برای او آوردن، خاطره رو شما شنیدید دیگه، کتاب رو آوردن گفتن یک شب فقط تونستیم امانت بگیریم، اون نشست به استنساخ کتاب که پاسخ برای او بنویسه، خوابش برد، بعد که بیدار شد دید کتاب تمام شده، فهمید که به قول مرحوم آیت الله بهجت رضوان، من خیلی این روایت از آقای بهجت رضوان علیه شنیدم که بله، من تقدم الی به شبره به اندازه یک وجه، تقدم تو الیه ورا. خب ما این اتفاق رو بر خود مرحوم آقای بروجردی وقتی میان تو زمان خودشون قرار میگیره، ما در زمانهای مختلفی اندیشمندانی که احیای مجدد تفکر اسلامی رو، تفکر شیعی رو انجام دادن داشتیم، ابن ادریس نسبت به شیخ طوسی، اما پس یک جامعه ای داریم پیرایش کردن گوهر شریعت اسلام و تشیع و بعد تطبیقش بر شرایط زمانی جدید. این اتفاق توسط بزرگترین اندیشمندان اسلامی رقم می‌خورده، اما هر کسی این رو به فراخور ذوق و سلیقه‌اش انجام می‌داده، یک کسی علمی‌تر بوده، یک کسی شاگرد پرورتر بوده، یک کسی اجتماعی‌تر بوده، یک کسی سیاسی‌تر بوده، اما همه اینها در این که لبیک گفتند به ندای حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، در این مسیر با هم شریکند، همه اینها در این که واقعا شیعه تنوری وار حرکت کردند تو این مسیر با هم شریکند. این کار را آقای مسحری هم انجام داد، بله، اما در زمان آقای مطهری رضوان الله علیه، اگر در زمان شیخ طوسی حجمه اهل سنت رو ما داریم، لذا شیخ طوسی میگه من رجال نوشتم که نگن شیعه رجال نداره، بخونید، خواهش میکنم مقدمه کتاب رو ببینید، میگه من مبسوط رو به عنوان فقه استدلالی و تفریعی نوشتم تا نگن شیعه استدلال نداره، عده رو نوشتم که نگن شیعه اصول نداره، همین روال میاد علامه طباطبایی میگه من اصول فلسفه نوشتم تا جلوی مارکسیست بگیرم، تفسیر نوشتم تا آلوسی ها و رشید رضا ها فضای تفسیری اسلام رو در نوردن و تفسیر پوزیتیویستی المنار شکل نگیره و جا خوش نکنه در عمق ذهن شیعه. همین اتفاق یک فرزند برومندی رو مثل شهید مطهری به ارمغان میاره در حوزه فلسفی. وقتی این آدم به شخصیت امام برخورد میکنه از سن 13 سالگی، طوری امام معنویت رو در وجود اون میکاره که این آدم، این آدمی که خوندید شما در مقدمه علل گرایش به مادیگری، درس اخلاقی که توسط شخصیت محبوبم در هر دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ایراد میشد، آنچنان مرا تحت تأثیر قرار میداد. این همون تأثیریه که غافله نمیدونه کسی وارد اتاق شده ها، همون حالیه که به وجود میاد تو اون دوره. آنچنان ادامش، استقامت در این حال در اون آخرین زمانها آنچنان در سجده خودش رو نشون میده. مگه میشه یک شب آدم به این حال در عبادت برسه؟ آدم چی با خودش فکر کرده که بگه این یک مدتی علمگرا بود، بعدن یه دفعه یقظه ای اتفاق افتاد؟ اینها رو باید در کتابهای داستانی ما بخونیم. اینها رمان عرفانی، اینها واقعیت نیست. آنچه که واقعیته قول آقا امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن پیر مردی رو که میبینید ساعتها به عبادت و راز و نیاز با خدا میپردازه، مطمئن باشید که در جوانی خیلی تلاش کرده، چون پیر که میشه قوا که تحلیل میره، عبادت هم تحلیل میره. این باقی مانده ای از حجم وسیعی است از گذشته. این تحلیل امام صادق است، امامی که معنویت رو آنچنان در شخصیت مطهری رسوخ میده. حالا وقت نیست برای شما بگم امام رضوان الله علیه اولین اجازه نامه عرفانی و معنویش رو 34 سالگی نوشته برای آمیز ابراهیم مقبره ای. حالا اولین بوده یا اواسط بوده نمیدونم، اما آنچه آمیز ابراهیم مقبره از همدرسان آقای مطهری رضوان الله علیه در دست اسفار امام است، در دست 10 ساله اسفار خود مرحوم آیت الله سعیدی در دست اسفار امام بوده، که میگفت به امام میگفتیم فلسفه برای چی بخونیم، امام توضیحاتی میداد بخونید خاطرات آیت الله سعیدی شهید سعید رو. اینها اونجا شکل گرفتن، این نور به وجود اونها دمیده شد با نفس مسیحایی امام. اما خوب این بذر رو آبیاری کردن با مراقبت نفسانی، و بعد هم خداوند متعال به خاطر عمل به تکلیف بر کوچک عمل اونها اثر بزرگ گذاشت. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، من احیا نفسا خیر من ما طلعت علیه الشمس، در وصایای رسول الله و ابو ذر صلی الله علیه و آله و سلم. این همه جوان آقای مطهری در دانشگاه تهران احیا کرد، آیا اینها نمیتونن بر بخشی از سیئات دوران غفلت یک آدم واقعا اثر خوب بگذارن و سبب تکفیر و احباط آن اعمال گذشته بشن، آن سیئات گذشته؟ این مرد شکل میگیره. وقتی این مرد میاد میبینه پیاده کردن اسلام اقتضاش میشه زن روز، میره سراغ زن روز. وقتی میبینه اقتضای او تحول و تولید فلسفه جدیدی است، میگه آقای طباطبایی مبدأ فلسفه نوصدراییه. آقای مطهری میگه، بشنوید از استاد معظم حوزه حضرت آیت الله فیاضی، آقای مطهری مبدع فلسفه نو صدرایی است. دیگران 100 سال دیگر باید بیاین بنشینن افکار این مرد را بررسی و تجزیه و تحلیل کنن. یعنی در مورد علامه طباطبایی این رو میگد، میگد آقای مطهری میگفت آقای طباطبایی چنینه. بعدا مقدمه ادراکات اعتباری رو ببینید، مطالبی که در مورد المیزان میگه ببینید، این وجدان شخصیت آقای طباطبایی رو توسط استاد شهید. بعد این آقای مطهری کسیه که اگر احساس کنه که یک ولو استادی داره از حقایق دین کوتاه میاد، با او شوخی نداره. ما مواجهه آقای مطهری رو با اطرافیان مرحوم آقای بروجردی داریم در گذشته تاریخ. این رو دارم در جواب کسانی میگم که فکر میکردن که آقای طباطبایی کاری به انقلاب و جریانات انقلابی نداشت. آقای مطهری با آقای طباطبایی هم آوا شدن در مورد قضیه فلسطین. اگر آقای مطهری میدید آقای طباطبایی میخوان کوتاه بیان در مورد انقلاب و حرکت و نهضت، فکر میکنید آقای مطهری روی خوش نشون میداد؟ آقای مطهری که چندین روز، شاید مثلا 2-10 روز یا 3-10 روز یا یکم بیشتر قبل از شهادتش 15 روز علامه رو در منزل خودش مهمان کرده بود. میخوام یک مقداری از خرافه های تاریخی فاصله بگیریم. همه بزرگند، اما دین رو با عقل یقینی و قرآن و اطرت باید تحلیل کنیم. سیره ها رو باید با عقل یقینی و قرآن و عطرت میزان کنیم که ان الحق لا یعرف و اقدار الرجال. پس آقای مظهری راه نرفته ای رو داشت از یک دارایی که از حوزه با خودش آورده بود، دارایی که میگفت شیخ طوسی، میگفت علامه هلی، میگفت ملا صدرا، میگفت صاحب جواهر، میگفت علامه بلاقی، میگفت اینها اسلام شناس بودن و پایمردی کردن در احیاء دین. همین کار رو آقای مظهری انجام داد. اما تبلورش و تجسدش با توجه به سرمایه‌ای که دو استادش به او داده بودند شد چنین حرکتی در فلسفه، در تفسیر و بعد هم باز کردن راه تولید علوم انسانی، که این مطلب را آقای مطهری در فقه اقتصادی، در فلسفه اقتصادی، در فلسفه تعلیم و تربیت و در فقه تعلیم و تربیت در این چهار گرایش انجام دادن. فلسفه ها غیر از فقه هاست، از آقای مطهری در هر چهار حوزه ما مطلب داریم. و در مسئله فقه المرعى که آقای مطهری کار کرده، چیزهای دیگری هم از این 4-5-6 قابل استناده، اونها اشاره باره، اما تو اینها حرفهای زیادی استاد شهید زده. خلاصه کنم، ما باید واقعیت حوزه رو بشناسیم، به سیره بزرگان حوزه تأسی کنیم، اما سیره بزرگان حوزه رو با آموزه خمینی جهادیوار در خودمون پیاده کنیم و خیلی نگران نون و دنیا نباشیم، که خداوند متعال ضامن روزی شهید ثانی رضوان الله علیه، برای اینکه بنویسد و برای اینکه احیاء مکتب تشیع کنه، گاهی میرفت شالی کوبی کار میکرد، آخرش هم شهید شد، در سن 60 سالی که شهید شد. این راه رو ادامه بدیم. اگر این کارو که این همون کاری که ملا صدرا انجام داد، ملا صدرا فلسفه و اصول، حجج اصول کافی و تفسیر رو احیا کرد، عرفان شیعی رو احیا کرد، همین رو علامه طباطبایی و خمینی بزرگ به یک شکل و همین در وجود استاد شهید مطهری به شکل دیگه اتفاق افتاد. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده بتونیم تو این مسیر قدم برداریم و بتونیم این راه رو، یه گوشه ایش رو، یه کمی رو از این زیاد، ما در دعاهای ماه رمضان زیاد میخونیم، الهی انی بکه و منکه اطلب حاجتی و من طلب حاجت لئن الناس ف انی لا اطلب حاجتی الا منک وحدک لا شریک لک. جلوتر از خدا میخواهید که خدایا و لا تستبدل بی غیری، کسی رو جایگزین من نکن. تو دعای افتتاح از خداوند متعال میخواهیم که قلیلا من کثیر مع حاجت بی الیه عظیمه و غناک عنه قدیم و هو عندی کثیر و هو علیک سهل یسیر. یک گوشه خیلی کمی از آنچه که به شهید سعید دادن به ما هم بدن. این رو هم بگم، نقل میکردم که همسر آقای مطهری بعد از شهادت آقای مطهری بیتاب بود، خیلی گریه میکرد، یک شب خواب آقای مطهری رو دید. استاد شهید به ایشون گفت، وقت گذشته است بلا مفصل توضیح میدم، به ایشون گفت گریه نکنید، که از موقعی که حالا مدتی هم بود از شهادت گذشته بود، از موقعی که من شهید شدم در این جایی که آوردندم هنوز کسی رو نیاوردم. اگر قبول کنیم که عمل آنچه که در آنجا میبینیم باطن عمل دنیاست، انگار کسی که این راهی رو که آقای مطهری رفت نرفته بود که در جایی قرار بگیره که او قرار گرفته بود. خداوند متعال رزق بکند، هدایتمون بکند، عاقبت به خیرمون بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نظرش باید بله
تشکر میکنم از استاد بزرگوار جای فرمانی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و بزرگوارانی که در جلسه بود. چند تا سوال مطرح شد، من دو تاشو فقط ارجاع بدم به کانال المرسلاتی که یکی بزرگواران پرسیدن که برای آشنایی با منظومه فکری شهید مطهری و اینها، خب جلساتی رو مفصل واژه ها از حدود مثلا 20 سال پیش داشتن، اینا توی کانال مرسلات مدون شده. اگر به ادمین پیام بدید ان شاء الله اونجا راهنماییتون میکنن. یک نکته دیگه هم یکی از رفقا پرسیدن که این مسئله که آیا متحری اصلا علم زده نبود رو ما اولین بار شنیدیم، چطور میشه بیشتر مطالعه کنیم؟ باز این توی کانال مرسلات یه سخنرانی حدود 5 سال پیش حاج آقا در دانشگاه قم داشتن، اصلا موضوعش همین بود، مسئله شهادت شهید مطهری و علم زده نبودن. اگر رفقا خواستن اونجا پیام بدن ان شاء الله براشون ارسال میشه. یه مجموعه بحث دیگه هم با این موضوع وجود داره ان شاء الله، اون هم به همین شکل. چند تا سوال جا حالا
در خدمت
ناظر پایان بحث شما، اگر چون این دستگاهی که دست من بعضی از سوالات الان نمیبینم، اگر سوالی یادم رفت مثلا میتونید دوباره بفرستید. چند تا سوال پرسیده شده در مورد پایان عمر مرحوم آقای مطهری و ارتباطش با مرحوم علامه تهرانی و مرحوم آقای حداد. حالا یکیش خیلی جدی‌تر پرسیده شده که آقای مطهری آخر عمر شک کرد در مسیر خودش وقتی که برخورد کرد مرحوم آقای حداد و اینها، یا طبق همون فهمش که فکر کنم شما جواب دادید اجمالاً، یا مسئله چیز دیگری بوده؟
اگر اجازه بدید این رو من یه توضیحی بدم، چون نظیر این معنا میشه به شکل دیگری در جاهای دیگه بیاد. اولا دوستان عزیز یک جمله ای رو بدونید، مرحوم علامه تهرانی خیلی بزرگ بود. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه به شهادت ولی ما مقام معظم رهبری شهادت رو
بیاشون جان الان 20 ثانیه دیگه قطع میشه. بزرگوار ما دوباره آنلاین میشیم اگر قطع شد. شما
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. مجددا من عرض کنم خدمت دوستان، داشتم عرض میکردم اولا مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه بسیار بزرگ و صاحب منزلت و مقام علمی و معنوی بودن. این مطلب را میتونید در پیامی که مقام معظم رهبری در رحلت علامه تهرانی صادر فرمودند به عنوان فصل الخطاب ماجرا مشاهده بکنید، به شهادت خیلی از کسانی که در زمان علامه طباطبایی بودن، علامه تهرانی مورد اعتماد و مورد در واقع توجه علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری استاد شهید مطهری و دیگران بودن. لذا مطالبی که از ایشون مستقیما آدم میشنوه دیگه مثل این است که از معدن اصلی میشنوه. این یک نکته. اما یه نکته دیگه ای را من باید تذکر بدم و دوست دارم دوستان عنایت کنن. شاید این رو باید در یک جلسه مفصل تری ما با هم موضوع گفتگو قرار بدیم. آیا الان این مطلب و تناقض در مورد امام هم مطرحه؟ گاهی میگن مقام معظم رهبری فرمودن، بله این خاطره رو آقا اولین بار نقل کردن که امام به من فرمودن که ای کاش من ارتباطم رو با مرحوم میرزا جواد آقا خیلی جدیتر ادامه میدادم و من اون موقع جریانات عرفان نظری و اینها لذت بخش بود برام. خاطره رو دیدید، سندش هم در صحبتی است و گفتگویی است که آقا برای کنگره مرحوم میرزا جواد آقا ارسال کردن در تبریز، فیلمش هم در آن شاید باشه در سایت خامنه ای داتای آر یا در مجموعه های مثل آپارات و اینها. گاهی اوقات میگن امام در نامه به فاطمه طباطبایی نوشت نه از فتوحات فتیبه نه از فسوس الحکم حکمتی و نه از مثلا چی با این مطالبی که هست، نه از اسبار با طول و عرضش سفری به کوی دوست دست داد. بعد میگن امام هم علم زده بود خدای نکرده. این مطلب رو در مورد میگم امام و در مورد خیلی ها گفته میشه. ببینید عزیزان آنچه که واقعیت داره. اولا مثلا در مورد خود امام، شما عبارات آقا رو در مورد امام ببینید، عبارات امام رو در مورد خود مرحوم عایشه آبادی ببینید. امام میگن، امام در وصیت نامشون در مورد شهادت شهید شاه آبادی میگن که حیات، حق حیات معنوی، پدر شما حق حیات معنوی، حیات معنوی که به حیات علمی نمیگن که، همه میدونن. در خدای نکرده، نعوذ بالله امام هم که مجامله و مبالغه ای نمی کنن. یا اونجا که میگن روحی به لطافت روح مرحوم شاه آبادی ندیدن در تمام عمره، خب اینا که مبالغه نیست. بله، در مورد مرحوم میرزا جواد آقا هم آیه بوتهری نقل کرد که امام فهموده بودن که یک مرد در قبرستان های قم خوابید از اونم. ببینید دوستان، این از ذهن کوچک ماست که اینها رو مانع الجمع میبینیم، فکر میکنیم وقتی این رو تایید میکنه یعنی اون رو تکذیب میکنه، وقتی اون رو تکذیب میکنه اینو تایید میکنه. شما بلا تشبیه، البته اینها رعیتند در مقابل معصوم، برای همین میگم بلا تشبیه. تمام علماء ما به آستانه مقام امیرالمؤمنین هم نمیرسن. بله، اما چجور شما تو اون ادعیه و زیارات جمع میکنید بین فقره شریفه و تامین فی محبت الله که در زیارت جامعه آمد با مناجات شعبانیه که فرمود الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رج زیادت من محبتک و کما اردت کند فشکرتک به ادخالی فی کرمک ول تطهیر قلبی من اوساخ غفلتک. اینا رو چجور با هم جمع میکنید؟ خواهم بگم از این جور قصه ها زیاده. پس اصل قصه چیه؟ ببینید دوستان، چقدر شنیدید از من، خاک به دهنم ها، من اهل اینها نیستم، من چون سوال کردید دارم جواب میدم. به پیر، به پیغمبر این حرفا، این قبا به تن من مثل منی خیلی گشاده که از این حرفا بزنم. دهان آلوده من مال این حرفا نیست قطعا، لکن برای تنویر ذهن دارم آنچه رو که تو مطالعاتم بهش رسیدم عرض میکنم، و الا اینا رو باید از اهلش پرسید، چون همه حرفای منم غلط باشه نمیتونم. اما ببینید دوستان عزیز، آنچه که از تعالیم دین به دست میاد، آنچه که از تعالیم بزرگان به دست میاد، خیلی شنیدید از مرحوم آیت الله کشمیری سلوک لازمه، چه مشاهده بیاورد چه نیاورد، چه معاینه بیاورد چه نیاورد. گفت اون آقا تو خاطرات مقام معظم رهبری هست که من او رو دیدم، من ظاهرن منظور مرحوم عاشق عباس حاطف قوچانی آیت الله عارف واصل رضوان الله علیه، که خود علامه تهرانی که ناقل قصه آقای مطهری است میگد که او تا اواخر عمر اشراب نشده بود به تعبیر علامه تهران. حالا اشراب یعنی چه اصطلاح یه معانی داره. بعدن به من میگفت که لکن من علم دارم، منو عاشق عباس علم دارم، این علم میدانم اگر در دنیا و بلکه در برزخ هم چراغ راه هم هست. آقا فهمودن سلوک 50 و 60 ساله هنوز نیافته آنچه را باید بیابه. بعدن گفته بود که استاد من مرحوم آقای قاضی به من گفته بود که در آخر عمر تنها میشوی در نجف و میابی، و من منتظرم که تنها بشم که بعد خانواده اینها، خانواده مرحوم آقای آیت الله عاشق عباس کاشانی آمدن تهران، آقازاده ایشون عاشق عباس قوچانی رضوان الله علیه آمدن تهران و آزاده ایشون در نیروی هوایی بود در تهران. بله، منظورم چیه؟ عاشق محمود اگر اشتباه نکنم، منظورم از این حرف چیه؟ ببینید دوستان، اون راهی که ما فکر میکنیم راه معنویت اشتباهه. من یکم از این ور، از بذارید از بدبختی های خودمون بگم، نه از خوشبختی های اون ور که بلد نیستیم. ما تا تصمیم میگیریم آدم بشیم چند سباهی هنوز نه ترک حرامی کردیم، نه انجام واجبی کردیم، نه استقامت در مسیر خدا کردیم. بدو 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 برو استاد پیدا کن، بعدم نعوذ بالله نفس ضعیف تازه در منزل یقظه هنوز قرص و قائم نشده میره تو وادی پیدا کردن استاد، بعدم به این بهانه که بله فلانی فلان علامه بزرگ رضوان الله علیه گفته از استاد پیدا کنی نصف عمرت رفتی، بعدن بیفته دنبال این جور مطالب که آخرش هم بیفته تو این وادی که شروع کنیم صحت و سقم سنجی شخصیت و اعمال اولیاء خدا، همه اولیاء خدا اون استادها، لیکن من میرم فعل اون نگاه میکنم میگم اون چرا این کار کرد، این چرا اون کار کرد، این چرا اینطوری نماز خون، اون چرا اونطور نماز خون. شروع میکنیم تجسس تو افعال اولیاء الهی، جرح و تعدیلشون، که بگیم بعدم نیتمون ظاهرا خوبه ها، که ببینیم کی استاده کی استاد نیست. آخرش چی به ذهن ما میمونه جز سوء ظن به اولیاء خدا، که در حدیث قدسی فرمود الا ولا تستحقرن احدا من خلقی لعله هو الولی. خب این درسته، لیکن آنها که راه رفتن جور دیگه رفت. او میگفت اتقوا الله یعلمکم الله. او میگفت که در قرآن، قرآن یک بار با دیده وحدت بین به عالم نگاه میکنه، تو دیده وحدت بینش میشه هو معکم اینما کنتم، میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، میشه کل شیء حال کن الا وجهه. حالا تو دیده وحدت بین هو فی السماء اله و فی الارض اله، همه چی به خود او نسبت داده میشه، میشه ما زمیته از رمیته لکن الله را. لکن تو دیده کسرت بین نه، هر چیزی سر جا خودشه، نظام علی معلولی اوها الى کل سماء امرها، انزلنا الحديد فيه بأس شديد فسواهن سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تو این نگاه که دیده کسرت بینه، هر چی به چیزی، هر مسببی به سببش نسبت داده میشه، میفرمود اما در قرآن حتی تو عالم کسرت بینم یک چیز فقط به اون نسبت داده شده، تعلیم و تزکیه انسان. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، این خلقت کسرت دیگه، ماده است، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، معلم انسان اوه، مزکی انسان اوه، یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکم. اگر کسی اینطور ببینه بعدن میفهمه دست از طلب ندارم تا کام من برایت. اما وقتی طالب حقیقت شدی وظیفت چیه؟ باید عمل به وظیفت کنی، عمل به تکالیفت کنی. وقتی عمل به وظیفت کردی دیگه تو باقی باش، استقامت کن که استقم کما امرت، تا انشاءالله آفتابت از آن طرف عالم طلوع کنه، تا خود او به اسباب غیبی و ظاهری بهت بفهمونه چه کار کنی، بهت بفهمونه پیش کدوم استاد بری، بهت بفهمونه باید چه وادی و چه راهی و ما نمیدونیم چه خبره تو عالم. لذا یکی رو او میفرمود مرحوم رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی آیت الله آقا محمد جواد انصاری همدانی، گفت آقای دستقی بعد از شهادت، عدیل او، رفیق او، برادر او، رضوان خدا بر او، آیت الله نجابت قبل از شهادت در این دنیا. به یک کسی گفتن 22 سال بعد که کان بدعن و ختمن فی علم الاخلاق، آقا بزرگ فرمود در مورد او بر او آقام الله حسین قلی حمدای رضوان الله. به یک کسی دیگه ای گفتن 40 سال بعد، استاد الکل فی الکل مرحوم علامه قاضی، به یک کسی کوتاه‌تر، طولانی‌تر، آدم باید وظیفه‌ش رو انجام بده. بعدن لا قربت به نوافل ازا ازرت به الفرائض، وقتی آدم داره میبینه مرد خدا عمامه سرته، طلبه شدی که چی کار کنی، هر کسی یه وظیفه ای داره، طلبه وظیفه‌ش نشر دینه، دفاع از دینه، انسان شدن و کامل شدن وظیفه انسان به ماه و انسانه. یعنی شب اول قبر هر کسی که انسانه بهش میگن عمرت کجا تلف کردی. اما انسان از آن جهت که طلبه است وظیفش نشر دینه. لذا از قدیم میگفتن اگر کسی برای خودسازی فقط اومد و حوزه، اشکال پیدا میکنه کار زندگی و حیاتش و شهریه و امکاناتش تو حوزه. چرا اینو میگفتن؟ چون تو نیومدی حوزه برای خودسازی. خودسازی تو اون برادرت هم که طلبه نشد وظیفش خودسازی، اون زن و مرد وظیفشون خودسازی، انسان وظیفش نجاته، وظیفش احیاء نفسه، وظیفش مجاهد است، هاجر و مجاهد و مخاطبش طلبه نیست، وظیفه انسان. لکن طلبه وظیفش دفاع از دینه. بعد شما ببینید که حضرت حجت، شما الان دارید میخونید دعای افتتاح نشکو الیک فقد نبی حتی لا یستخفی بشیء مخافت احد من الخلق. بعدن کأنه اینطوره که او داره به تو میگه که من مأمورم پس پرده بایستم، تو بایست اون کار من رو تا اونجایی که میتونی انجام بده، بعد من ببینم دین خدا رو دارن ضربه بهش میزنن، من چه حجتی دارم که بکشم برم به سمت یه کار دیگه ای، حتی اون کار کار مستحبی باشه، کار با فضیلت استحبابی باشه. آیا این هوای نفس نیست؟ آیا این اخلاصه؟ رفقا ره آنچنان رو که رهروان رفتن. گفت مرحوم قاضی بخوی علامه طباطبایی نوشت از ترتیبی که آگاهان گفتن نمیشود تخلف کرد. امام رضوان الله علیه در چهل حدیث، در سر الصلاة، در آداب الصلاة، در جاهای مختلف میگه تا خروج از بیت مظلم نفس نشود سیر الالله آغاز نمیشه. با مشتهیات نفسانی چه مجرد از مادش چه مادش. رفقا قربت الالله غیر از متافیزیکه، متافیزیک رو مرتاز و احضار روح کننده هم داره، اما قربت الالله در عمل به شریعته. من یک موقعی مفصل صحبت کردم که اسلام غیر از عرفانه، کما اینکه اسلام غیر از فقهه. فقه به معنای عادیش، فقه یعنی همین طهارت تا دیات، نه معارف ادعیه ما هم جزء اسلامه، معارف اخلاقی هم جزء اسلامه، ولو در رساله عملیه نوشته نمیشه. اسلام آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون قائمه، همش با همه. اسلام یک هویت وحدانی داره. حالا عزیز دلم، راه کمال راهی که انسان کامل بود. راه انسان کامل عمل به شریعت، عمل به اسلامه. این رو دقت کنید، اگر کسی اینطور ببینه اشکال نداره که کسی یک عمری رو تلاش و مجاهده کنه تا خداوند متعال دستش رو تو دست علامه تهرانی، تو دست علامه طباطبایی، تو دست آیت الله بهجت، یا تو دست هیچ کدومم قرار نده. خودش معلمه بی واسطه، یه خمینی بفرسته، خمینی صلا بده جبهه ها رو پر کنید، او بره جبهه تو 18 سالگی، آنچه بیابه به شهادت آقا روحی له الفدا، آنچه بیابه که اون پیر مرد با 50 سال سلوکی یافته بود، طرق الوصول الالله به عدد انفاس الخلاق. در خدمت هم اگر چیز دیگه هم هست.
یه سوال دیگه که آقای مطهری توی یکی از کتاباشون گفتن که خلاصه غور زیاد افراط در علم اصول باعث میشه ذهن انسان جدلی بشه، خاصیت علم اصول چیه که؟
عرض کنم به محضر شما، مرحوم آقای مطهری که این رو گفته و درست هم گفته و هم گفته و هم درست گفته، در جای دیگه هم میگه طلبه ها بیش از آن که فلسفه سبب دقت و حدت ذهنشون بشه، اصول، عذرخواهی میکنم، اصول شد سبب دقت و حدت ذهنشون شده. ببینید دوستان عزیز، فلسفه هستی شناسی و برهان نگری و کل نگری رو به ما یاد میده. ما برای اسلام و برای خدمت به دین باید بریم تو اجتماع، از کل نگری باید به جزء نگری رحله اقامت، نقل مکان کنیم، رحل اقامت در محیط جزء نگری و اجتماع. در این محیط شما با مردم با برهان صحبت نمی کنید، با جدل صحبت می کنید، اما جادل هم بلتی احسن، چون جدل مادش مسلمات و مشهورات، اصولا با مسلمات و مشهورات و عقلا کار می کنید. ما که با برهان صدیقین با مردم حرف نمی زنیم. قرآن این همه آیه داره، چند تاش آیات غرر آیات توحیدیه، چند تاش برهان نظم، چند تاش سیر آفاقیه. بدونید ما وقتی که گفت النهایات هی الرجوع الی البدایات، بله خواجه عبدالله ظاهرا گفت، رضوان الله علیه، خواجه عبدالله انصاری، النهایات هی الرجوع الی البدایات، گفت عارف آن چه مییابد که عوام میابد، در اول امر عوام میافت، لکن نحوه یافتن متفاوته. هر کی میره تا آخر باید برگرده اول. همین تو ماه مبارک بود یا قبلش بود با دوستان عزیزم، سروران عزیزم نور چشمی ها داشتیم قاعده لازرر مباحثه میکردیم. گفتم آقا ببین قاعده لازرر، رسول الله اشرف مخلوقات عالم لیمع الله حالاتون داره دعوا میکنه با سموره که بابا نرو تو خونه ای آدم بدون اجازه. این فرق اسلام و عرفان ها، یاد بگیریم حواس اینا نمونه هاشه. ما وظیفه ما عمامه رفته سرمون، دین خدا رو جا بود. دین خدا رو باید با همین زبان اعتبار و زبان عقلا جا انداخت. این رو اصول به آدم یاد میده. بله اگر کسی ذهنشو مسلح نکرده باشه اینقدر اصول میخونه که آیت الله حالا این ورشم بگم براتون، آیت الله جوادی حفظه الله در کتاب شریف رحیق مختوم در جلد 1 شاید حدود صفحه بین صفحه 210-12 تا صفحه حدود 234-36 تو اشارات فصل اول میفهمودن امام در درس خارج اصول گاهی میگفتن ایها الزننا به طلبه های درس، میگفتن شماها اینقدر در اصول با اصالت و ظهور به قطع رسیدید که دیگه نمیشه بهتون گفت ایها العلماء، باید بگیم ایها الزننا. بله علم جای خودش داره، یقین گوهر کمیابیه، اونم بالمعنى الاخصش، اون رو به هر کسی نمیدن. جگرش باید خون بشه از تلاش علمی تا به این درسه و این کار عقلی و علمی میخواد. اما هر علمی در جایگاه خودش باید قرار بگیره. ما این زبان اعتبار و زبان عقلا رو میخوایم و این آخرین جزء قصه است که باید قرار بگیره. لکن ما در نظام آموزشیمون سیر آموزشیمون اشکال داره. از قدیم علمای ما از کلام شروع میکردن، به اصول میرسیدن، به فقه میرسیدن. کلام یعنی علم دفاع از دین. حالا دفاع از دین یه زمانی در دوران طفولیت بود، موادش مشهورات بود، بعدن اومد جلوتر کلام خواجه نصیر شد، الان اومد جلوتر کلام صدرایی شد، الان اومد جلوتر کلام طباطبایی شد. اینو باید تقویت کرد، اینا هر کدوم سر جای خودشون اگر قرار بگیرن. بله این جمله آخرم هم بگم براتون، مرحوم آیت الله رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله سید عز الدین زنجانی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه که از علماء بزرگ مشهد بودن، من هم توفیق شد گاهی رفتم دستبوسیشون. ایشون شاگرد علامه طباطبایی بودن، علامهشون گفته بودن پدر شما با من خیلی رفیق بود، هر دو درس مرحوم صاحب کتاب نهایت الدرای عارف واصل ولی الهی آیت الله العظمى مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی میرفتن، مرحوم اصفهانی اصولی فیلسوف فقیه عارف ادیب. بعد میفهمودن که پدر ایشون، خب میدونن مرحوم اصفهانی هم بعضی از استادها دیدید خیلی روحی شاگرد پروری دارن، شاگردها وابسته میشن به استادها، ایشون هم این چنین بود. لذا شاگردها واقعا جلد خونه خود مرحوم آقای خویی هم اینطور بود نسبت به آقای اصفهانی، همه جلد آقای اصفهانی بودن. علاقه من یک شب خواب دید، رفت خواب رو خدمت اون ولی خدا مرحوم آیت الله علامه بزرگ آقای قاضی گفت، گفت خواب دیدم اینطور، اسد محمود زنجانی پدر اسد عزالدین. بعد مرحوم آقای قاضی بهم گفت، بهش گفت که شما خواب دیده بود که لباسش کثیف شده، لباس پیراهن کثیف شده. مرحوم اسد محمودم خیلی پیراهنش تمیز بود، سفید بود و اینا، بعدن یعنی روحیتا اینطور بود. بعدن مرحوم آقای قاضی گفتن که این مال اینه که زیاد اصول خوندیه، دیگه کم باشه. امروز آقا هم دارن میگن کم باشه، یعنی میگن زبان دین یاد بگیر، برو سراغ فقه. فقه تو عرصه های مختلفش استخراج دین میخواد. ما الان حوزه تعلیم تربیت داریم، حوزه حقوق زن داریم، فقه المرأه داریم، حوزه اقتصاد داریم، حوزه بیت کوین داریم. اقتصاد خودش متنوع به انواعیه. الان همین بحثی رو که ما سر بیع مرابح داریم، الان باید سر اوراق قرضه تو قضایای بانک پیاده کنیم. خیلی مباحث جدی داریم، حقوق بین الملل داریم، حقوق با تعامل با ادیان داریم، روابط بین الملل که امروز میگن داریم، و چقدر ادله داریم که اینها کار نشده. ما باید اصول رو و مقدمات استنباط رو سریع تمام کنیم و بریم انشاءالله در محضر قرآن و اطرت و عقل ناب قرار بگیریم. السلام علیکم رحمت الله. من دعا که بلد نیستم. بله نه دعا بلد نیستم. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم از همه بزرگواران. صوت جلسه انشاءالله در کانال مرسلات قرار خواهد گرفت، اینجا هم سیف میشه توی اینستاگرام. اگه سوالات دیگه ای هم در مورد جلسه و مطالب جلسه هست، اگر به همون ادمین کانال المرسلات ارسال کنید، ان شاء الله سعی می‌کنیم از شما بپرسیم و دوباره پاسخش رو بدیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل